دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران میگوید به تنهایی مقابل آمریکا می ایستد. شورشیان یک نفتکش عربستان را در ساحل غربی یمن هدف قرار دادند. و حزب متعلق به عمران خان پیشتاز انتخابات پاکستان است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا در روز چهارم مرداد ماه 1397. پیش از اینکه به سراغ گزارش‌های تهیه شده توسط همکارانم بریم، نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبرهای امروز. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که به تنهایی مقابل او می‌ایستد و به عنوان یک سرباز جوابش را می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم سلیمانی در یک سخنرانی در شهر همدان در واکنش به پیام توییتری اخیر رئیس جمهوری آمریکا گفت که در شأن رئیس جمهوری ایران نیست که پاسخ آقای ترامپ را بدهد. او گفت آماده هستیم تا در مقابل دونالد ترامپ بایستیم. رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه در واکنش به هشدار حسن روحانی به آمریکا مبنی بر اینکه با دم شیر بازی نکند، خطاب به او در توییتر نوشت که دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکند یا با عواقبی مواجه خواهد شد که در تاریخ کم نظیر خواهد بود. اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از ایران همواره از موارد اعتراضی آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی و خاورمیانه بوده است. واشنگتن این نیرو و فرمانده‌اش قاسم سلیمانی را در فهرست سیاه تروریستی قرار داده است. تلویزیون عربستان اعلام کرد شورشیان حوثی یمن یک نفتکش این کشور را در نزدیکی دریای سرخ هدف قرار دادند و خساراتی به بار آوردند. اندکی پیش از اعلام این خبر، حوثی‌ها اعلام کرده بودند که یک کشتی جنگی عربستان را هدف قرار دادند. شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان اعلام کرده که دو نفتکش هر یک با ظرفیت حمله 2 میلیون بشکه مورد حمله قرار گرفته است، اما به جز خساراتی جزئی به یکی از آنان، این حمله آسیب دیگری در پی نداشته، موجب آلودگی هم نشده است. همکارم نوشین سید حسین در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. نوشین، چه جزئیات بیشتری از این خبر ما میدونیم؟
روی همونطور که در خبرها هم گفتی، درسته این خبر در واقع اینطوری شروع شده که شبکه تلویزیونی وابسته به حوثی ها اول خبر داده که این گروه یک شناور جنگی عربستان رو به گفته اونها به اسم دمام در ساحل غربی دریای سرخ هدف قرار دادن. بعد از اون بود که وزیر انرژی عربستان یک بیانیه‌ای صادر کرد، خالد الفالح، و گفت که دو تا نفتکش قولپیکر این کشور در حال گذشتن در جنوب دریای سرخ هدف قرار گرفتند و به همین دلیل، به دلیل ناامنی دریای سرخ، تا فعلا حداقل به طور موقت قرار هستش که نقل و انتقالات و صادرات نفت عربستان از باب المندب فعلا متوقف بشه. میدونیم که خب مدتی هستش که رهبری عربستان ائتلاف ضد حوثی های شیعه یمن رو به عهده داره و خب بین اینها جنگ هستش، ولی خب از طرف دیگه هم همین چند روز پیش حسن روحانی صحبتهایی کرده بود درباره اینکه اگر که آمریکا نگذاره ایران نفت صادر کنه، ایران نمیگذاره که بقیه کشورها هم نفت صادر کنند، و گفته بود که خب برداشت از صحبتهای من این بوده که تنگه هرمز ما میبندیم. نه، اون خیلی ساده است، ما تنگه های دیگه ای هم داریم. حالا من به هر حال صحبت نظر تحلیلگران رو هم خواهم پرسید. تو هم تحلیلگر داری توی همین برنامه، بعد از صحبت من هم میپرسی، برای این شنونده ها کاملا متوجه میشن که ماجرا از چه قرار هستش. ولی بله، یعنی حمله حوثی ها منجر به این شده در باب المندب که عربستان فعلا متوقف کنه.
خب این در واقع تنگه باب المندب چه ویژگی هایی داره که حالا حوثی ها به راحتی تونستن دو نفتکش عربستان رو اونجا مورد هدف قرار بدن؟
یا ببین، تنگه ها همونطور که از اسمشون هم مشخص هستش، جاهای بسیار باریکی هستن. ببین، دریای سرخ میاد خلیج عدن و بعد از طریق این تنگه باب المندب که 20 کیلومتر بیشتر پهنا نداره وصل میشه به دریای عرب، و دریای عرب در واقع همون دریای آزاد هستش که میره به اقیانوس هند میخوره. در واقع اینجا جایی هستش که کشتی ها باید بیان ردشن که وارد دریای آزاد بشن که برن بازار اروپا و آسیا و آمریکا. اون وقت این پهنای 20 کیلومتری، خب اونطور که خبرگزاری ها میگن و همینطور کارشناسان دریایی میگن که خب این تنگی باعث میشه که خیلی این کشتی‌های عبوری هدفای آسونی باشن برای اینکه حمله بشه بهشون. همون چیزی که در مورد تنگ هرمز هم میگن که خلیج فارس و دریای عمان رو وصل میکنه، دوباره اون هم به دریای عرب و اقیانوس هند وصل میشه، اون هم به خاطر تنگ بودنش باعث میشه که کشتی‌های عبوری هدف راحتی باشن.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که حتما جزئیات بیشتری رو در بخش‌های بعدی خبری با گفتگو با تحلیلگران در اختیار ما قرار خواهد داد. اما علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از طریق تلفن با ما هستند در استودیوی خبر رادیو فردا. آقای صدرزاده، همونطور که در خبرها هم گفتیم، امروز فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قاسم سلیمانی اعلام کرد که به تنهایی مقابل آمریکا می ایسته و سخنانی تند رو در این زمینه بر زبان آورد. به نظر شما آیا سخنان امروز آقای سلیمانی سخن جدیدی از منظر سیاستمداران و نیروهای نظامی ایران محسوب میشه؟
از نظر محتوا جدید نیست. این حرف رو آقای جعفری هم دیروز زد و سلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران و اعلام کرد که شما تعداد سربازان زیادی در اطراف ما دارید و ما همه اینها در پیشرفت ما هستند. 4 روز قبل آقای محسن رضایی اولین فرمانده سپاه پاسداران این حرف رو زد که آمریکا مواظب حرفهای خودش باشه، در اطراف مملکت ما نیروهاش هستن، ما همه اینا رو میتونیم شون حمله کنیم. ولی حرف آقای سلیمانی امروز در شکل خیلی خیلی شدیدتر از حرفایی است که تا به حال شنیدیم و جالب این است که هنوز خبرگزاری جمهوری اسلامی از این گزارش نده. این سخنرانی ها رو فقط خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران و بسیج منتشر کردن این تصمیم و فارس، ولی در این حال با اینکه با آقای ترامپ مستقیما مورد به سراخ خطاب قرار داده، ولی با رئیس جمهور شروع میکنه، با رئیس جمهور ایران شروع میکنه حرفشو و میگه که این حرف رئیس جمهور درباره امکان بستن تنگه هرمز در حقیقت حرف شجاعانه بوده، حرف ما بوده و کسانی که در ایران به این حرف انتقاد میکنن خائنین هستند. این در حقیقت بیشتر سخنان آقای سلیمانی جنبه داخلی داشته و رجزخانی هاش هم خیلی رجزخانی های معمولی و پیش پا افتادی هست.
آقای صدرزاده، یک در واقع یک توالی رو ما شاهدش هستیم. 2 روز پیش آقای روحانی اون جمله مشهور رو به کار بردن که تنگه های زیادی هستش که میتونه خروج نفت از منطقه رو در واقع ناامن بکنه. دیروز این اتفاق حمله به 2 نفتکش اتفاق افتاده و امروز سخنان آقای سلیمانی رو ما داریم میشنویم. چه ارتباطی ممکنه بین مجموعه این اتفاقات 2-3 روز اخیر وجود داشته باشه؟
ممکنه هیچ ارتباطی بین هم نداشته باشه. یعنی اون کاری رو، اون حمله رو که به کشتی های عربستان سعودی در باب المندب کردن و صحبت های آقای سلیمانی ممکنه ربط مستقیمی نداشته باشه، یعنی سازماندهی نشده باشه، برنامه‌ریزی ممکنه نشده باشه، ولی در تفکر و تصور افکار عمومی جهان چنین وانمود میشه که ایران پشت حوثی های یمن هست، در باب المندب این کار رو میکنه و فرمانده سپاه قدس این حرف ها رو میزنه و علنا اعلام کرده به آقای ترامپ که من به اصطلاح نقطه مقابل شما هستم، اگر حرفی دارید بیایید با من بزنید، به ترامپ گفته. و با اینکه این سخنرانی بیشتر مخاطبش درون ایران بوده، ولی متاسفانه خیلی از نظامیان و سیاستمداران ایرانی نمیدونن که در چه بستری صحبت میکنن. یعنی شما تصور بکنید که چگونه اون یک جمله آقای روحانی در مورد تنگه هرمز، اصلا نامی از تنگه هرمز هم نبرد آقای روحانی، فقط گفتش که دیگران هم نمیتوانند، چطور افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر قرار داد، چطور خبرگزاری های بین‌المللی ازش نقل قول کردن. بنابراین ما یک مشکل داریم با سیاستمداران و نظامیان ایران که نمیدونن که اون حرفی رو که میزنن در داخل، در خارج به اصطلاح جدی گرفته میشه، با اینکه ما ایرانی ها میدونیم که این حرف ها بیشتر مصرف داخلی داره، رجزخانیه و برای به اصطلاح دادن به اصطلاح خودآگاهی به مردم ایرانه.
خب آقای صدرزاده، آیه سعدزاده، میبخشید وسط صحبت شما اومدم. حالا مجموعه این اونچه که شما به عنوان ناگهانی مقامات ایرانی در مورد سخن گفتن بین المللیشون مینامید و اتفاقات همزمانی که داره رخ میده، از جمله مثلا حمله به دو کشتی نفتکش، چه عواقبی رو برای ایران در پی خواهد داشت؟
من فکر میکنم این افزایش تنش‌های لفظی باعث خواهد شد که کوچکترین اتفاقی که بیفته جرقه‌ای خواهد بود برای آتش گرفتن این انبار باروتی که در منطقه هست. بنابراین این حرف‌ها به ضرر منافع ملی هست و نبایستی که ادامه بدن، چون بخشی از راه رو بر دیپلماسی می‌بنده و طرف مخالف ایران رو بیشتر جریتر می‌کنه، در حالی که ما می‌دونیم که اگر راهی برای این تنگنا باشه فقط راه دیپلماسی هست، فقط این هست که با آمریکا وارد مذاکره بشن و این حرفا باعث میشه که اصولا امکانات دیپلماسی کمتر بشه و ما یک قدم به جنگ نزدیکتر بشیم.
سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان. و حالا در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
امریکا ایران رو تهدید میکنه، ولی میدونم که اینا هم گیر بیفتن اولین کار میکنن تنگ هرمز نمیبینن، صدها موشک میندازن به طرف عربستان، چاهای نفت و ترمینالهای نفتی عربستان نابود میکنن. متعاقب اون ممکنه امریکا و اونا هم چاهای نفتی ایران نابود کنن، اون دیگه فاجعه بدتر میشه برای دنیا، دنیا رو در خطر قرار میدن، نفت رو به $1,000 میرسونن. این وسط ملت ایران نابود میشه، تمام کشورها ضرر میکنن. امیدوارم که آقای ترامپ هم یه فکر اساسی بکنه.
جناب آقای روحانی، اینقدر شیر شیر نکنید، با دوم شیر نکنید بازی، یعنی چی؟ کدام شیر؟ شیره که همون روز اول امام خمینی با اردنگی انداخت بیرون، جاش خرچنگ گذاشت. حالا لااقل بگید با دوم خرچنگ یا با دست خرچنگ بازی نکن. کدام شیر عزیزم هست؟ بعدم بلوف بی خودی میزنی برای چی؟ مثلا با اون جسر قدرت معابانه اون سخنرانی قراره میکنی که ما وای میشتیم نگاه میکنیم، وای میشت وجبوری، چه کار میتونی بکنی؟ چه کاری ازتون برمیاد؟ یه چشمش تو همین جنگ خلیج فارس دیدید که چه کار کرد، یه آن دوتا ناوتون فرستاد تو هوا، دست بردارید با بلوف که مملکت نمیشه اداره کرد، یه فکر اساسی بکنید.
تا 40 سال پیش در زمان شاه فقید ایران قیمت نفت را ایران تعیین میکرد و به اروپا میگفت این قیمت باید بخرید نفت ما را. الان در جمهوری اسلامی نمایندگان جمهوری اسلامی بلند میشن با خاری خفت کاسه گدایی دستشون میگیرن و میرن اونجا التماس کشورهای اروپایی را میکنن که تو رو به خدا نفت از ما بخرید، تضمین به ما بدین که از ما نفت میخرید.
تجربه 40 ساله این حکومت مشهون از شاخشان کشیدن تو خالی و تحمیل هزینه‌های گزاف به این مردم فلک زده، از بحث گروگانگیری گرفته تا قطعنامه 598 بعد کرنش قهرمانانه و همینک آقای رئیس جمهور که یه زمانی میگفتم من سرهنگ نیستم حقوقدان هستم، داره تهدید میکنه اگر ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو خواهیم بست. کسی نیست به حضرات بگه بابا قرار نیست کسی از شما نفت بخره که بتونی صادر بکنید، شما رو تهدید به حمله نظامی نکردن که جواب این چنین میدیم.
جمهوری اسلامی به طور کلی محکوم به نابودیه، به خاطر اینکه از جنس و از طبقه ملت ایران نیست. هر وقت که توی این دنیا آب و روغن با هم تونستن مخلوط بشن، جمهوری اسلامی هم میتونه با مردم ایران با هم یکی بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد تا به سوالاتی درباره ایران، روابط آمریکا و روسیه و ملاقات ترامپ و پوتین و همچنین مسئله کره شمالی پاسخ داد. همکارم سمیرا قرایی که این جلسه رو دنبال کرده به استودیوی خبر رادیو فردا اومده. سمیرا، در جلسه دیروز چه مسائلی درباره ایران مطرح شد؟
روی اول سلام می‌کنم به تو و همه همراهان رادیو فردا. اول یک نکته ای رو بگم، اون که دو هفته مونده تا نخستین دور تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران اجرایی بشه، یعنی قراره به تدریج این تحریم‌ها اجرایی بشه و 13 مرداد موج اول شروع میشه. یعنی اگر این رو بدونیم، بعد حالا میپردازیم به بقیه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تنش‌های لفظی. دیروز همونطور که اشاره کردی در شروع، آقای پومپئو به کمیته روابط خارجی سنا رفت و در اونجا مواردی رو مطرح شد. بیشتره جلسه راجب ماجرای روسیه و ملاقات آقای ترامپ و پوتین بود، اما بخشایی هم به ایران اختصاص داشت. در یکی از بخشایی از صحبتاش آقای پومپئو اشاره میکنه به چالش اقتصادی در ایران و میگه که ایران امروز یک چالش اقتصادی بسیار بزرگ داره. یک کشوری با این وسعت وقتی که میاد از تروریسم در منطقه حمایت میکنه، از حزب الله حمایت میکنه، از شبه نظامیان در عراق حمایت میکنه، حوثی ها در یمن، اسد در سوریه، حتی دستور ترور برخی از شخصیت ها رو در کشورهای اروپایی میده، این کشور وقتی خودش این چنین وسعتی داره، خب نمیتونه به لحاظ مالی و اقتصادی از مردم در داخل خود ایران حمایت بکنه، چون این کارها گرون هست. این مواردی است که آقای پومپئو بهش اشاره میکنه و میگه حالا مردم ایران شروع کردند به دیدن این مسئله و این رو نمیخوان. این مدلی هستش که اونها دیگه دل خواهشون نیست و اینکه رهبر ایران تصمیم میگیره این پولها رو در جاهای دیگه هزینه کنه، نکته‌ای هستش که به مزاج مردم ایران خوش نمیاد. آقای جیمز ریچ سناتوری هستش که داره در رابطه با ایران از آقای پومپئو سوال میپرسه، میگه که آیا این روند نارضایتی مردم در 6 ماه گذشته سریع‌تر نشده؟ آقای پومپئو میگه که این نارضایتی همواره وجود داشته، ولی بله در 5-6 ماه گذشته سریع‌تر شده و این نکته‌ایه که ما چند روز پیش اگر شنوندگانمون یادشون بیاد، خبرگزاری رویترز یک گزارش منتشر کرده بود مبنی بر این که دولت ترامپ یک کمپین، یک کارزار تازه رو راه انداخته برای تحت فشار قرار دادن بیشتر دولت ایران از طریق ایجاد ناآرامی، که خب یکی از این در واقع در جلسه دیروز سنا این مسئله مورد اشاره قرار میگیره. نکته دیگه‌ای که آقای پومپئو گفته این هستش که آقای ترامپ اشاره کرده که ایران کشوری نیست که 5 ماه گذشته بوده و این به خاطر اون کارزار فشار مالی هستش که آمریکا وارد داره میکنه، به خاطر خروج آمریکا از برجام هست و همچنین به خاطر حمایت همه جانبه آمریکا از مردم ایران، و میگه بنا به این 3 دلیلی که دیروز برشمرده فکر میکنه که خط مشی آمریکا در ایجاد فشار حداکثری بر ایران مؤثر هست. به هر حال چیزی که بدیهیه اینه که ما خود شنوندگانمون هم میدونن در روزهای اخیر به شدت به این مسئله پرداختیم که تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا افزایش پیدا کرده. روز یک شنبه ما جلسه آقای پومپئو رو داشتیم در کالیفرنیا در کتابخانه رونالد ریگان، در اونجا صحبت‌هایی رو کرده بود در رابطه با ایران و بعد قرار هستش که آقای بولتون، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا جلسه داشته باشه ظرف امروز و فردا در سطح کابینه در رابطه با ایران جلسه رو برگزار بکنه. توییت آقای ترامپ رو داشتیم علیه ایران و خب بدیهی هستش که این صحبت ها هم از جانب آمریکا علیه ایران، هم از جانب ایران علیه آمریکا در حال افزایش است.
به تمام مواردی که در واقع مقامات آمریکایی در مورد ایران صحبت کردن پرداختی، خب واکنش ایران در برابر این رفتارها و این سخنان چه بوده؟
ببین، ایران در روزهای اخیر مدام واکنش نشون داده. حتی آقای روحانی در تازه ترین واکنشش گفته است که این حمله که آقای ترامپ انجام داد در توییتر علیه ایران پوچه و نیازی به پاسخگویی نداره و این جلسه این حرفایی بود که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت زد. اما مهمتر از اون، تازه تر از اون، واکنش سخنگوی امور خارجه ایران رو داریم، بهرام قاسمی، که گفته است که صحبت‌های آقای پومپئو مداخله جویانه است و اظهاراتش بی اساسه. ببین، ما روز یک شنبه جلسه ای داریم بین پومپئو و ایرانی آمریکایی ها در کالیفرنیا که مشخصا راجع به ایران یک نشستی هست با نام حمایت از صدای مردم ایران. دیروز مجددا آقای پومپئو نکاتی راجع به ایران بهش اشاره میکنه. حالا وزیر سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که خب اینها صحبتایی هست مداخله جویانه، اساس نداره، ضد ایرانی هست و میگه که این اظهارات رو انجام داده و حالا ایران اومده یک یادداشت نوشته به سفارت سوئیس و رسما به این اقدامات اعتراض کرده و خب سوئیس از زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران و بسته شدن دفتر نمایندگی ایران در آمریکا حافظ منافع آمریکا در ایران بوده. آقای قاسمی گفته که در این یادداشت مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به دولت آمریکا بیان شده، به اظهارات بی‌پایه و اساس وزیر خارجه این کشور و اینکه این صحبت‌ها بیانیه الجزایر رو زیر سوال می‌بره. بیانیه الجزایر در سال 81 به منظور خاتمه دادن بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا بین دو طرف امضا شد.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. البته شاید سخنان امروز قاسم سلیمانی در مورد که در اون آقای ترامپ رو به طور مشخص خطاب قرار داده بود هم بتونیم بخشی از این حلقه واکنش‌ها قلمداد کنیم. سپاسگزارم از سمیرا قرایی که حتما در بخش‌های بعدی خبری جزئیات بیشتری از گزارشش رو با هم خواهیم شنید. کمتر از یک هفته پس از سفر یک هیئت آمریکایی به آنکارا برای گفتگو با مقام‌های دولت ترکیه درباره تحریم‌ها علیه ایران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران با خروج این کشور از برجام در حال بازگشت است و واشنگتن میگوید می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. اما رجب طیب اردوغان که روز چهارشنبه ایران را همسایه و شریک استراتژیک خوانده میگوید چه کسی میخواهد مسئولیت گرم کردن ترکیه در زمستان را بر عهده بگیرد. درباره اهمیت واردات نفت از ایران برای ترکیه همکارم هانا کاویانی با سهراب صبحانی تحلیلگر حوزه انرژی و خاورمیانه در آمریکا گفتگو کرده و ارزیابی او را در این مورد جویا شده. سهراب صبحانی:
البته همونطور که میدونین رابطه آمریکا و ترکیه و به خصوص ترکیه و اروپا حالت جنگ سرد پیدا کرده. آقای اردوغان در سفر اخیرش به آمریکا حدود یک سال و نیم پیش اثر معکوسی گذاشت. نماینده های مجلس آمریکا زیاد راضی نیستن با سیاست های تازه آقای اردوغان. رابطه ترکیه با اسرائیل هم خوب نیست و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم آقای اردوغان نفتی رو که قبلا از ایران میخرید ادامه خواهد داد، حتی اگر دولت آمریکا فشار بیاره. من فکر میکنم که وقت کم هست برای ترکیه که بتونه نفتکش‌های جدید رو از جاهای جدید بتونه برای اون حدود 167 هزار بشکه در روز که ترکیه وارد میکنه رو بتونه تامین بکنه.
صحبتی که آمریکا در زمینه تحریم‌های ایران کرده بود این بود اگر بخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه جایگزین‌هایی رو هم پیدا می‌کنه خصوصا در منطقه خاورمیانه برای کشورهای خریدار نفت ایران. مثلا نمی‌تونید تصور بکنید که کشورهای همسایه ایران مثلا عراق تامین کننده اون نفتی باشن که ترکیه به اون احتیاج داره و آقای اردوغان میگه که زمستان رو ترکیه بدون اون نمی‌تونه سپری کنه.
من فکر میکنم صحبت آقای اردوغان حالت سیاسی هم داره اما حرفتون صحت داره. ترکیه میتونه از طریق عراق راحت اون مقدار بشکه‌ای رو که از ایران نخواهد خرید به هر دلیلی بتونه از عراق تامین بکنه و حتی شاید هم بتونه از کشورهایی که خیلی دوست نزدیک هستن با ترکیه مثل قطر، رابطه قطر و ترکیه خیلی نزدیک است. قطر میتونه البته نه در اون حجم 167 هزار بشکه‌ای که در روز ترکیه لازم داره، ولی قطر هم میتونه نقشی رو بازی بکنه اینجا، من جمله امارات متحده عربی.
و همه اینهایی که ترک ها در این روزها میگن که نمیخوان خرید نفتشون از ایران رو به دلیل تحریم های آمریکا قطع بکنن، در حالی داره مطرح میشه که خبرگزاری رویترز خبر داده که بزرگترین خریدار نفت ترکیه توپراش در ماه می که آقای ترامپ خروج از برجام رو اعلام کرد کاهش خرید از ایران داشته. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا یک نوع همونطور که گفتید حرف سیاسی از یک سو و عمل به شکل دیگر هست یا چرا این اتفاق میفته؟
البته شرکت‌های مختلف ترکیه هستن که در کار واردات و صادرات نفت از ایران هستن، اما من فکر می‌کنم به هر حال یکی از دلایلی که آقای اردوغان این حرفا رو میزنه شاید هم یه پیامیست به دولت ایران که من حاضرم نفت رو ادامه بدم خریدش رو، اما شما هم باید در قیمت به من تخفیف بدین، چون به هر حال ترکیه کشوریست وارد کننده انرژی، هم گاز از آذربایجان وارد میکنه، از روسیه وارد میکنه و هم نفت، و به همین دلیلم حتی اگر بتونه 50 سنت 1 دلار تخفیف بگیره، خب این به بودجه کلی ترکیه که در مضیقه بسیار زیاد است، فشار زیادی روی ارزش‌های پولی ترکیه هست، کمکی خواهد کرد.
سهراب صبحانی تحلیلگر حوزه انرژی و خاورمیانه به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و اما در بخش پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت میرسه به همکارانم در شبکه‌های اجتماعی. محمد زرقامی در استودیو همراه ماست. آقای زرقامی، فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین اتفاقات روزهای اخیر در داخل ایران برکناری آقای سیف، مردم در شبکه‌های اجتماعی چطور به این موضوع واکنش نشون دادن؟
خیلی جالب بود، نمی‌دونم شما هم حتما دیدید، یک ویدیویی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که کمی ویدیوی عجیبیه، یعنی حتی منبع انتشار این ویدیو هم چندان مشخص نیست. این رو روی این حساب میگم که شما میتونید از واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده متوجه بشید. خب یک ویدیویه که عکس هایی رو نشون میده از آقای سیف و آقای روحانی که به ماشین ها نصب شده، یک موزیک 6 و 8 هم روی این ویدیو گذاشته شده، بعد یه عده‌ای صحبت میکنن، حمایت میکنن، میگن این بهترین هدیه‌ای بوده که بعد در روزی که به هر حال روز تولد یکی از امام های شیعیان بوده بهشون این عیدی داده شده. از اون طرف هم شما میبینید که شیرنی دارن پخش میکنن. خلاصه این
محلش مشخصه که این ویدیو کجا گرفته شده، در کدوم شهر و کدوم منطقه است؟
دقیقاً این همین، اصلا کلا این ویدیو هیچیش مشخص نیست. این رو از پیام ها میشه دید که هیچ کس نمیدونه که این منبعش کجاست، کجا گرفته شده، کی ادیتش کرده. خب خیلی ها به این گمانه زنی دامن زدن که این در اصل کار تبلیغاتی دولت آقای روحانیه، و حتی هشتگایی هم که داره این قضیه رو دنبال میکنه، هشتگایی مثل مثلا دوران اعتدال و ابتذال یا نورمالیزاسیون. نورمالیزاسیون اصطلاحی بود که آقای سعید حجاریان به کار برد درباره دورانی که آقای روحانی پیش رو داره، و گفت که اعتدالیون اومدن که آنچه که در گذشته بوده رو نرمال کنن و طبیعی بکنن، شرایط ایران رو نه اینکه جلوه بدن، به نوعی طبیعیش بکنن. و این یک حرکت اعتراضیه، یعنی نورمالیزاسیون رو استفاده کردن به این معنا که ما داریم همه چیزو سعی می‌کنیم که مثلا با برکناری آقای سیف مثلا نرمال کنیم و به شرایط عادی برگردونیم. مثلا یک نفر از کاربران زیر این پست می نویسه که این حتی ابتذال هم نیست، این رسما فحشه، اونم رکیک ترین فحش به مردم. با خودشون چی فکر کردن؟ این فقط درجه خشم رو در مردم و مخالفین بالاتر میبره. یا یک کاربر دیگه به اسم صدفوانو می نویسه همتی از مافیای به گفته ایشون نزدیک به کارگزاران و صنعت بیمه و مخصوصا بیمه ایران رو به نابودی کشونده. کجای اومدن همچین آدمی خوشحالی داره که واسش همچین شوی مسخره ای را انداختن و شعور مردم رو به سخره گرفتن. یک کاربر دیگه مثلا با اسم مستعار ارادتمند جانی دالر که خب مشهوره در بین مخاطبان، می نویسه من چند بار از سعی می کنم ویدیو رو ببینم، تا نیمه که می رسم حالت تهوع پیدا می کنم. اونها ملت رو چی فرض کردن؟ دولت روحانی روی احمدی نژاد رو سفید کرد. یا گیلمرد هم با همین اسم در شبکه های اجتماعی می نویسه چه گندی زده تیم تبلیغات روحانی، نمیشه تا آخرش رو دید. خوبه صدا و سیما رو ندادن دست این میانه روها، همون تند روها بهتر بودن. یا گورکن اصلاحات که این هم بازیه که اسم مستعاره برای شبکه های اجتماعی می نویسه اینو اونوری ها ساختن و بعد هم تو توییتر هشتگ محاکمه سیف را انداختن و میگن مردم از رفتن سیف خوشحالن و باید محاکمه بشه. کلن خر تو خری هستش. از اونورم اون احمدی نژاد را افتاده سفر استانی و دارن طرح تقدیر و تشکر ازش را میندازن و میگن باید برگرده.
محمد وقت خیلی زیادی نداریم، یه داستانی هم را افتاده بود سر قیمت مرغ و تخم مرغ و حقوق و این جور چیزا. خیلی سریع،
خیلی جالبه، من اینو خیلی سریع بگم که گفتن که مثلا 500 هزار تومان اگر 3 میلیون و 500 هزار تومان اگر حقوق میگرفتی میشد 1000 دلار، دلار، الان اگه 4 میلیون هم بگیری میشه 420 دلار. قیمت مرغ پارسال این موقع بوده 5600، الان 9800. یکی از کسانی هم که خودش مثلا در کار مرغداری گفته سویایی که تو مرغداری استفاده میکردیم 1500، الان شده 3 تومان. ببخش که دیگه توانایی نداریم از جیبمون بهت یارانه بدیم، مرغ ارزون بخوری. سه ماه ورشکست شدم. اینا یکی از کسانی که گویا در صنعت مرغداری، خطاب به توییتی که مسعود کاظمی یک روزنامه‌نگار نوشته.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که با شور و هیجان ما رو در جریان آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به پایان مجله نیمروزی امروز رسیدیم. نیم ساعت دیگر اما بار دیگر با شما خواهیم بود.